المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأرضين أرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. يقع الكلام في قاعدة الاحتياط في عدة نقاط: الأولى في تحقيق أدلة الاحتياط مطلقا في الشبهات التحريمية والوجوبية. سبق تحقيق أدلة الاحتياط وتقريب أدلتها في تبيين أدلة الأخباريين في قولهم بالاحتياط في الشبهات التحريمية التكليفية، و في قاعدة الاحتياط أدلة وتقريب نفس تلك الأدلة ونفس ذلك التقريب فلا يحتاج إلى إعادة. ثم يقع الكلام في مسائل في الاحتياط حول الشبهات التحريمية. في الشبهات التحريمية في مجرى قاعدة الاحتياط تارة يقع الكلام في حكم الشبهات المحصورة وأخرى غير المحصورة الموضوعية وأخرى في الشبهات الحكمية. ضابطة شبهات غير المحصورة عمدتها ضابطتان: الأولى أن يكون كثرة أطراف الشبه حد يكون موهوما، يعني لا يأتني به العقلاء، يكون احتمال وجود المعلوم بالإجمال في كل طرفين أو انطباق المعلوم بالإجمال على كل طرفين موهوما لا يأتني به العقلاء. فإذا وصل إلى حد الوهم وعدم اعتناء العقلاء يكون حينئذ الشبهة غير محصورة. الضابطة الثانية هي أن يكون ارتكاب أطراف الشبهة غير ممكن عادتا، سواء كان الارتكاب دفعيا كما هو واضح أو تدريجيا، و امكان ارتكاب أطراف الشبهة تدريجا يخرج الشبهة عن كونها غير محصورة و يدخلها في المحصورة. إذ رب محصورة يمكن ارتكاب أطرافها تدريجا ولو لم يمكن ارتكاب أطرافها دفعة. فهذه نقطة مشتركة بين المحصورة و غير المحصورة. فإذا أمكن ارتكاب أطراف الشبهة ولو تدريجا تدخل الشبهة في المحصورة، سواء أنبابها دفعة كما في المحصورة بعضی موارد محصورة أو لا يمكن ارتكابها دفعة مطلقا كما في غير المحصورة. ثم يقع الكلام في ما استدل به لحرمة المخالفة القطعية. حرمة المخالفة القطعية دليلها واضح لحكم العقل، بذلك وقد يقرب الاستلال بوجود المقتضي وهو تنجز الاجمالي وعدم المانع لعدم جریان قاعده الهلیه في مجرى الشبهه المحصوره لتساقط اصول النافيه الجاريه في اطرافها و ها هنا فرع مهم وهو به حکم ملاقی احد اطراف المحصوره هل یجب الاجتناب عن یعنی هل یتنجس العلم الاجمالی فیه ام لا مقتضى تحقیق عندنا عدم تنجس العلم الاجمالی فی الملاقی بل وجه فی ذلک لخروج الملاقی عن اطراف الشبهه و جریان الاصل النافی فیه و عدم مصادمت الاصل النافی الجاری فی الملاقی مع الاصل النافی الجاری فی سائر اطراف المحصوره فحیث لا مصادمت فلا تتساقط الاصول الجاریه الاصل الجاری لا يتساقط فی الملاقی لعدم مصادمته مع سائر الاطراف ولكن السيد الخوئي يقول بتنجز العلم الاجمالي ووجوب الاجتناب عن الملاقي وياتي المناقشه في كلامه تفسير انك يك كلام در ادله احتياط هست خب قائلين باحتياط بادله از كتاب و از سنت استدلال کردند اگر خاطر شریفتون باشد در اونجایی که در بحثای قبلی که اخباریون قائل شدند به جریان احتیاط در شبهات تکلیفیه تحریمیه اگر خاطرتون باشه اونجا استدلال و ادله اونها رو به کتاب و سنت نقل کردیم نقض و ابرام کردیم رد و ایراد کردیم مفصل اونجا گذشت و در تحقیق ادله قاعده احتیاط عیناً فعیناً همان ادله هست و همان که نصوص کتاب و سنت هست و همان تقریب هست و همان مناقشات و همان جوابه چیز تازه‌ای در اینجا دیگه نیست بنابراین اعاده در اینجا هیچ وجهی ندارد مراجعه بفرمایید به همون بحثی که اونجا داشتیم مخصوصا اگر نوار رو گوش بدید تفصیلا آحاد اون ادله کتاب و سنت مطرح شد و رد و ایراد شد خب نکته بعدی در حالا این است که میخوام بگیم که در شبهات تحریمیه در شک در مکلف و به که مجرای احتیاط هست مهم مطرح شده است در کتب اصولی و بین اصولیین که اینها بسیار دخل تام دارد در جریان قاعده چی آقا؟ احتیاط من جمله شبهه محصور و غیر محصوره که گفتن ادله احتیاط در شبهات غیر محصوره نمیاد اما در شبهه محصوره چی آقا؟ میاد علم اجمالی در محصوره منجز اما در غیر محصوره منجز چی آقا؟ نیست خب ما اینجا اولین چیزی که باید بفهمیم ضابطه محصوره با غیر محصوره است تعریف کردن به تعاریفی ما در بدایع چندین تعریف ذکر کردیم فرق بین محصوره با غیر محصوره تعمدی کردم عمده فقط دو تاست که میشد روش به اصطلاح تکیه کرد و بحث کرد و اینو قبول کرد دو تا از این ضابطه مورد قبول ما هست اول اینکه احتمال ثبوت تکلیف در بعضی از اطراف شبهه موهوم باشه یعنی اطراف این شبهه به حدی زیاد باشد تعدادش که شما هر طرف رو انگوش بذارید که آیا این تکلیف معلوم بالاجمال هست یا خیر در این طرفه، این احتمالش در حد موهوم باشه. خب شبه اطراف دارد دیگه، اقل طرفش دو تاست که محصوره است، میره تا 3 تا، تا 10 تا، تا 20 تا، مثلا 50 تا، تا یک حدی که دیگه اگر خیلی زیاد بشه مثلا 1000 تا بوده باشه یا 5000 تا باشه در اطراف، دیگه احتمال ثبوت تکلیف در یک طرف از این اطراف شبهه که شما میخواید مثلا این رو مرتکب بشید، احتمال ثبوت تکلیف دیگه، این احتمال چی میشه آقا؟ موهوم میشه، به خاطر کثرت اون اطراف. هر چی تعداد اطراف شبه بالاتر برد، احتمال ثبوت تکلیف چی میشه آقا؟ موهوم میشه، کمتر میشه. گفتن اونقدر باید تعداد اطراف شبه زیاد باشد تا اینکه عقلای عالم ثبوت تکلیف را در هر طرف چی بدانن آقا؟ موهوم بدانن، در حد وهم بدانن، اصلا شک نکنن، احتمالش رو موهوم بدونن. خب این یک ضابطه هست، معلومه، روشنه، واضحه. ضابطه دوم که مرحوم نائینه به این ضابطه دوم خیلی عنایت دارن و این رو قبول دارن، این است که تعداد اطراف شبهه به حدی باشد زیاد که ارتکاب همه اینها عادتا میسر چی آقا؟ نباشه، نشه یک مکلف همه اینها رو مرتکب بشه برایش مقدور نباشه. مثلا اگه دو طرف باشد، پنج طرف باشد، ده طرف باشد، میتوند اینا رو به اصطلاح انجام بدن. البته این رو مستحضر هستید، واضحه خیلی، که ترک اطراف شبهه خب مقدوره، معلومه، شبهات غیر محصوره ترکش، خب ترک یعنی انجام ندادن دیگه، انجام نمیده. و گاهی هم حتی ترکش هم غیر مقدور ممکنه باشه، مثلا یک شهری آب هست، خب فرض کنید یه در جایی مکانی هستی، چند تا ظرف آبی، بیشتری دیگه نداری، ظرف هم زیادن، شما بخواید همه رو ترک بکنید، مثلا ممکنه کسی بگه که خب از تشنگی میمیره، بهش مقدور نیست. این ربطی به محصور غیر محصور چی آقا؟ نداره، چون این عدم قدرت بر ترک به خاطر تعداد نیست. اگه دو تا هم باشه در یک جای، شما هیچ آب دیگه غیر از این نداشته باشه، حتی یکی هم اگه داشته باشید، ممکنه که ترک شرب این آب برای شما مقدور چی آقا؟ نباشه، برای اینکه نمیتونه طاقت بیارید، خب انسان میمیره، هیچ ضعف میفته، باید بخورین رو. اون ترکی که به خاطر تعداد افراد، افراد گفتن فرقی نداره، در ترک فرقی نداره، عمده فعله. یعنی اونی که غیر مقدور هست به خاطر کثرت افراد و اطراف شبهه، او فعلشه، انجامش هست، که اگر زیاد باشد به حدی، ارتکاب همه اینها برای یک مکلف، انجام و ارتکاب همه اینها برای او مقدور چی آقا؟ نیست. خب این ضابطه مشخص‌تره، چرا؟ به خاطر اینکه در مقام عمل هست، ارتکاب هست، عمل خارجیه، بهتر میتونه انسان این رو وجدان بکند و درک بکند که آیا این همه اطراف رو میتونی او اصلا مرتکب بشه یا خیر. ولی اون اولی در مرحله فقط ذهنه. یعنی چی؟ یعنی اینکه تعداد به اندازه‌ای باشد که احتمال ثبوت تکلیف در حد وهم باشد. اینکه بخواد انسان مرز بین وهم و غیر وهم را تمیز بدهد، این سخت‌تره تا اینکه مرز بین قدرت و تمکن بر ارتکاب و عدم قدرت و تمکن بر ارتکاب رو. لذا ضابطه دوم چون به عینیت و واقعیت و عمل خارجی بند هست و مبتنی هست، اسهل این ضابطه تشخیصش برای مکلف نسبت به اون چی آقا؟ اولی. چون خیلی انسان باید فکر بکنه که آیا این در حد وهمه که بهش عقلا اعتنا نمی کنن مثلا، یا نه قابل اعتنا هست،
یه موقع نه اینطور لحاظ نمی کند، معیار و سنجش این قرار نمی دهد، می گد که ببینم که آیا من میتونم همه رو مرتکب بشم یا خیر. این دومی به اصطلاح تصدیق یا تکذیبش برای مکلف چی است؟ آقا کنه اسهل، چرا با عمل و تحقق خارجی سر و کار دارد، مبتنی بر اینه دیگه. الا ایالا هر دو ضابطه از نظر ما قبول هست، ولی این نقطه در اینجا هست اینه. اون نقطه چیه؟ خب شمایی که میگید که ضابطه شبهه غیر محصورین است که ارتکاب همه اطراف ممکن نباشد، ارتکاب دفعی مرادتون یا تدریجی؟ جواب ما این است که ارتکاب مطلقا نباید ممکن باشد، نه دفعتن. دفعتن رب شبهه محصوره هم که ارتکاب دفعی اطرافش ممکن چی آقا؟ نیست. پنج تا طرف باشه، شیش تا طرف باشه، یه دفعه چطوره بدونید مرتکب بشید؟ پس عدم امکان ارتکاب دفعی ملاک و مایز بین محصور و غیر محصوره چی آقا؟ نمیتونه باشه. بلکه عدم تمکن از ارتکاب اطراف شبه مطلقا و تدریجا. اصلا اونایی که این ضابطه رو دادن در شبهه غیر محصوره، مقصودشون همون چی است آقا؟ مطلقه ولو تدریجا، به خلاف محصوره. محصوره اگر دفعتن انسان نتوند مرتکب بشه، تدریجا میتونه اینا رو چیکار بکنه آقا؟ مرتکب بشه. اما غیر محصوره به اندازه زیاد هست که حتی تدریجا هم انسان بخواد همه رو مرتکب بشه، براش عادتا ممکن چی آقا؟ نباشه. پس این ملاکه. و الا در محصوره عرض کردم، در محصوره بازم تأمل بفرمایید این مطلب رو، در محصوره حتی پنج طرف شبه باشد، شش طرف، ده طرف، اینا از محصوره است دیگه. خب اینا رو دفعتا انسان مرتکب چی آقا؟ نمیتونه بشه. پس عدم امکان ارتکاب دفعی یک عنصر مشترک است بین چی و چی آقا؟ محصوره غیر محصوره. اونی که میتوند وجه مایز باشد عدم امکان عادی ارتکاب ولو تدریجا هست، که در محصوره باید به اندازه زیاد باشد اطراف که انسان عادتا ارتکاب همه اینها برای انسان مقدور و میسور چی آقا؟ نباشه. البته منشأ صدق و عرفیه. من در تذکر در شماره بعدی هم گفتم، اینجا نوشتم دیگه، فقط و فقط معیار عرفه. تشخیص در ضابطه بین محصور و غیر محصور چی است آقا؟ عرفه. مقصود ما این است که عرف چنین میبیند که اگر چنانچه اطراف شبهه برای او عادتا ممکن نباشد ارتکابش، همه اطراف یعنی جمیع اطراف نباشد، این رو دیگه چی میدونه آقا؟ غیر محصول میدونه. یا اگر به اندازه زیاد بشد که اهل عرف ببیند نه، اصلا احتمال سقوط تکلیف در هر طرف خیلی احتمال ضعیفه، در حد وهمه. چرا در حد وهمه؟ به خاطر کثرت اطراف شبه. مثلا اگر اطراف شبه 10,000 تا باشد با 1,000 تا، خب احتمال ثبوت تکلیف در اونجایی که اطراف 10,000 تا هستن ضعیفتره یا در اونجایی که اطراف 1,000 تا هستن؟ طبعا اونجایی که 10,000 تا اطراف داشته باشه احتمال ثبوت تکلیف در هر طرف چی هست آقا؟ ضعیفتره. معیار رو عرف این میدونه. حالا چقدره رو ایکال به کی میشه آقا؟ عرف میشه.
در فتوا که مثلا سیدی یزدی میگه اگر 1,000 تا باشه این میشه شبهه غیر محصوره، ولی امام
فرمود 1,000 تا هم شبهه غیر محصوره. بله ما در بدایع همین رو گفتیم، گفتیم موارد تا موارد اون در تفصیل بس در علم اجمالی، چون اینا رو مفصل بیان کردیم. ما تمام این بحث رو به نحو مفصل در بحث علم اجمالی مطرح کردیم، گفتیم اشیا تا اشیا دارد.
تو هم یه مورد
اجازه بدید
که
اینا میگن میشه اونا میگن. بله گفتم الان داریم میگم کمی تعامل بکنید که بگم. بستگی به این موارد دارد. بعضی از موارد مثلا شما 1,000 تا عدد نخود مثلا در نظر بگیرید، 1,000 تا عدد چی آقا؟ گوسفند. مواردی است که 1,000 تا محصوره محصوره حساب میشد، ولی مواردی است که 1,000 تا چی حساب میشه آقا؟ غیر محصوره حساب میشد. این ضابطه باز پس به کی باید ارجاع بشد؟ عرف. عرف فرق میگذارد بین موارد،
کمیت معیار نیست.
آفرین، خدا حفظت کنه. منم عرض کردم تازه اعداد و تعداد ملاک نیست، موارد دخیل هست در ملاک. همون دوتای اوله، اجازه بدید آقا، ملاک پس همون دوتا شده. چی؟ یکی این که تعداد به اندازه‌ای و به گونه‌ای باشد مورد، به کیفیتی که احتمال ثبوت تکلیف را اهل عرف در هر طرف چی بدونه آقا؟ موهوم بدونه. یکی این که به اندازه‌ای باشد که ارتکابش عادتا ممکن نباشد. هزار تا دونه نخود، خب ارتکابش که ممکن است دیگه، ولی هزار تا گوسفند یا هزار تا گاو، هزار تا شتر، اون دیگه ممکنه که ارتکابش مقدور چی آقا نباشه.
در کثیر رو مثلا هزار نسبت به یک میلیون،
بله اون هم همینه، این هم همینه. باز همین قیاس در اونجا هم چی آقا میشه؟ استفاد فرمودید؟ بله. حالا در شبهات محصوره این شبه هست که بر این ارتکاب تدریجی این اشکال وارده، که ممکنه که در بعضی از شبهات غیر محصوره هم ارتکاب تدریجی مقدور چی آقا باشه. ولی اون دلیل اول در این حالی که ضابط من کردنش ممکن است که مقداری مشکل باشد، شاید که مثلا مرز بین موهوم و غیر موهوم رو تشخیص دادن یک کمی دشوار باشد، ولی این اشکالی که بر وارد است بر دومی که بعضی از اطراف تدریجی ها، بعضی از اطراف شبه غیر محصوره رو ممکنه تدریجا بشه مرتکب شد، پس اگر این ملاک باشد باز هم نمیتوند مایز کاملی باشد بین محصوره چی آقا؟ غیر محصوره. ولی خب این که اگر توانست یک شخص مکلف بعضی از اطراف شبه رو ولو تدریجا مرتکب بشد، این رو مرحوم ناینی معیار شبه محصوره گرفته، و اگر نتواند عادتا ولو تدریجا مرتکب بشد، اون رو معیار شبه چی آقا؟ غیر محصوره گرفته. و این اشکال که بعضی از اطراف غیر محصوره رو میشه مرتکب شد تدریجا، خب اشکال بر این وارده، ولی اون اولی وارد نیست. و عمده این است که در شبه غیر محصوره پس علم اجمالی منجز نیست، به همین بیانی که تقریب شد. البته کی منجز نیست؟ اون زمانی که علم تفصیلی ازش متولد چی آقا نشه. مثلا هزار تا گوسفند رو در یک کارگاهی بیان آب و گوش درست بکنن، یکی غنم موتوه است در میان هزار تا گوسفند، اون وقت باش آب و گوش درست بکنن، خب طبعا هر کاسه ای از این آب و گوش رو هر کس بخورد، این ازش علم تفصیلی چی آقا متولد میشد به حرمت، چون این درون مخلوط شده، همه یک سره کرده دیگه، اون توجه فرمودید حرام در اینا هست، بالاخره مخلوط شده با اینا. یا اگر نجس هم بود، مثلا حالا یکی میته بود، حالا غنم موتو نگید و میته بگید، یکی از اینا اگر میته بود، طبعا همه اینا رو بعد سرایت کرده، اون علم تفصیلی ازش چی میشه آقا؟
چرا میگه اینجا جزء ارتکاب جمعی در شبه غیر محصوره؟
جمعی به نحوی است که سرایت نکنه، مقید به این است که علم تفصیلی ازش به اصطلاح متولد چی آقا نشه. توجه فرمودید؟
هزار تا گوسفند داره.
بله
آقای، هزار تا گوسفند داره، خب حالا 365 تا داره، هر روز یکی اون باشه، خب روز 365 میذاره که بالاخره یکی از اونا که خورده نجس بود و
جایز نیست، اونم جایز نیست، فرق نداره. در زمانی که
یجوز ارتکاب جمعی پیش،
خب الان اینجا بیان نشد که ما تقلید بکنیم، اگر چنانچه نه، اون اضطرار و حرج دلیلی است عام بر همه ادله اولیه احکام چی است آقا؟ حاکم. نه لولا الحرج، بله بالاخره آقا شبهه محصور و غیر محصور ضابطش اینه، عادتا ممکن نباشه یک انسان، هر مکلف دیگه، و الا خب معلومه که هم انسان اینا دیگه سوال نداره، اینا واضحه روشنه. و این زمانی است که علم تفصیلی ازش البته متولد چی آقا
نشه.
بله
انحلال
بسطلاحش، انحلال اگر بشه که حتی شبه محصوره هم جایز ارتکابش. علم تفصیلی به مخالفت قطعیه حاصل چی آقا نشه. مثال هم زدم برای شما دیگه، یک گوسفند میته در میان 10,000 گوسفند، خب بگیرن مخلوط بکنن با هم در یک دیگ این آب گوشت درست بکنن. بله معلب نداره، در یک کارگاهی در یک جایی تصورش بکنین. بله بله اگه بعض اطرافش جائزه بدون شک، یعنی چون همه اطراف غیر محصول قابل ارتکاب نیست، بعضی از اطراف قابل ارتکاب هست، لذا میشد که در غیر محصوله جائز هست. بله 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 خب بعض از اطراف میشه دیگه جائزه. نه دقت کنید آقا، فرض این است که این یک نجس در میان 5,000 تا هست، شما قدرت 1,000 تاشو دارید انجام بدید، مثلا 500 تاشو دارید انجام بدید، این محصول نمیشد، این در همون غیر محصول هست. دقت بفرمایید اینا چون واضح هست، سوال نکنید، خیلی چیزایی که مهم باشد سوال بفرمایید. عرض بکنم که برای حرمت مخالفت قطعیه، اصلا واضح البته، چون عقل وقتی که حکم کرد به تنعالی طبعا مخالفت قطعیه با او چی میشه آقا؟ حرام. بعضی اینجور تقریب کردن، تقریب دیگری گفتن وجود مقتضی عدم مانع. وجود مقتضی چرا؟ چون عقل همین حکم میکند و مقتضیت. عدم مانع چرا؟ چون تنها مانعی که متصور میشد این روایته، کل شیء فی حلال و حرامان، بعد کل شیء لک حلال حتی تعرف الحرام منه بعینه، یا کل شیء فی حلال و حرامان فهو حلال حتی تعرف الحرام منه بعینه. خب این الان فی حلال و حرام، بله، خب تا مادامی که تفصیل شما ندونید که الان اینی که داره مرتکب میشید حرامه، خب قاعده هدیت جاریه دیگه، در هر طرف جاریه. جوابش این است که نه، این درست نیست. چرا؟ به خاطر اینکه دو دلیل. یکی اینکه اگر ما بخوایم در همه اطراف قاعده هدیت جاری بکنیم، علم قطعی به مخالفت علم اجمالی حاصل میشه. دومی که این دلیلی که استدلال کردین صالح به دلیلی نیست. چرا؟ برای اینکه درستی که صدرش اطلاق دارد، حتی موارد علم اجمالی محصوره را حتی چی آقا؟ شامل میشن، کلام در محصوره است که در محصوره آقا ارتکاب به گونه‌ای بشد که مخالفت قطعی بشد جایز چی آقا؟ نیست. حتی در غیر محصوره اگه مخالفت قطعی بشد علم تفصیلی حاصل بشد باز جایز نیست. این صدر این روایت مطلق موارد علم اجمالی رو میگیرد، کل شیء حلال. کل شیء حلال یعنی چی؟ یعنی کل شیء مجهول الحرمت فهو چی آقا؟ حلال. هر طرفی که شما الان دست بذارید این معلوم الحرمت یا مجهول الحرمت، پس صدر همه اطراف علم اجمالی رو میگیره، درسته؟ اما زیرش رو ببین، حتی تعرف الحرام منه بینه. وقتی که حمر مرتکب شدید شما علم به ارتکاب حرام پیدا نمی کنید، تعریف حرام نمی شه. صبر کن کمی، عجله نفرمایید. بعضی گفتن به عینهی نمی شه چون تفسیری نمی شه. شیخ حساده گفتن نه، این به عینهی مقصود علم قطعی جزمی بطی به حرمتشه، این عینهی تأکیده برای حرمت التفات فرمودید. فلذا همین زیل قرینه است که این نسی که الان خوندیم قاعده حلیت مجراش مواد علم اجمالی چی آقا؟ نیست. علاوه بر این که عقل حکم مستقل دارد به این که مخالفت قطعیه با نهی مولا چی است آقا؟ حرامه. و اگر ما به اون گونه تفسیر بکنیم با این حکم عقل هم چی میشه آقا؟ آها، این حکم عقلی خودش قرینه است که بینهی به قول شیخ انصاری برای چی است آقا؟ تأکیده. حرف درستی ایشون زدن. و یک مطلبی هست من عرض بکنم، یکی ملاقی احد اطراف شبهه محصوره، دو تا کاسه داریم، بول، دو تا کاسه داریم، میدونیم یکی بوله، دو تا کاسه مایه، یکی میدونیم که بله بفرمایید که بوله، یکی هم که آبه، یک چیز سالسی به یکی از این دو خورده، دست مثلا حالا به یکی از این دو خورده، آیا ما باید این دست آب بکشیم؟ آیا اون علم اجمالی نسبت به این دست هم منجزه؟ ملاقی عهد اطرافش به محصوره؟ حالا من دو تا مثال سادم شما میتونید اطراف پنج تو بگید، شش تو بگید، بله فرق نداره. مرحوم آقای خویی میگه بله واجب اجتناب، به خاطر اینکه ملاک تنجیز علم اجمالی یا به عبارت دیگر ملاک وجوب اجتناب از اطراف شبهه محصوره تساقط اصول نافی جاری در اطرافه. یعنی شما اگر در اینم اصل نافی جاری بکنید، در اونم اصل نافی جاری بکنید، در اونم اصل نافی جاری بکنید، سر از چی در میاره؟ مخالفت با علم اجمالی. این اصول با هم دیگه تساقط میکنن، چون هر کدامی که بخواد جاری بکنید این سبب است در مخالفت علم چی آقا؟ اجمالی. فلذا این اصول جاری نمیشن، چون جریان این اصول اگر همه باشد مخالفت قطعی با علم اجمالی پیدا میکند، و اگر بعضی باشد دون بعد ترجیح چیست آقا؟ بلا مرجع. فلذا ملاقی هم از این قبیله، وقتی که ملاقی شد شما بخواد این اصل نافی جاری بکنید در اون و در اون، این میشد چی آقا؟ همین ملاق جاریه. البته ایشون گفتن در یک شرطی گذاشتن، من اون شرطشو بعدن میگم حالا اون رو، ولی الان فل جمله میخوام بگیم فرمایششون درست نیست. چرا؟ به خاطر اینکه این ملاقی اصلا از طرف شبه چی است آقا؟ خارج. اونی که علم اجمالی تعلق گرفت به اصطلاح نجاست این مایی یا اونه، معلوم اونه. اما این ملاقی ثالث آیا من علم دارم؟ نه، معلوم نجاست یکی از این دو مایه به نحو لابعینه است. این اما این ثالث خب شک بدوی میشد اصلا، برای اینکه این به یکی از این دو ملاقات کرده، خب اون یکی از این دو ملاقات کرده، اون یکی از این دو، من شک دارم که آیا این به این هی نجس بود یا خیر، میشه بدوی. از نظر ما این از اطرافش به خارج، فلذا اصل هم در اینجا تساقط نمی کنه. چرا؟ چون تساقط فرع و تعارضه، این اصلا داخل در اطراف شبه نبوده، داخل در اطراف علم اجمالی نبوده. ملاک این تساقط اصول تساقطشون از به ملاک مخالفت قطعیه با علم اجمالی، این اصلا داخل در این اطراف معلوم بالاجمال نبوده. بله هر طرفی که حالا دو تا باشد، ده تا باشد، بیست تا باشد، در داخل این اطراف معلوم بالاجمال باشد، اون وقت اگر بخواید در همه اینها شما اصل جاری بکنید میشد مخالفت، چون داخل در محدود علم، یعنی متعلق علمه. اما این ملاقی اصلا داخل در محدود علم، خارج از محدود معلوم است. یک مطلب ایشون دارد، بله یک شرطی دارد ایشون، البته کاملا درسته، در ملاقی گاهی علم تفصیلی است به نجاست ملاقی. کجاست؟ در همین مثالی که من به شما گفتم، توجه فرمودید، ما میدانیم که خب به هر دو بخوره که معلوم اینکه گفتن ندارد، ولی که دو تا مایه داشته باشیم، توجه فرمودید، یکی به این یکی به این، اینجا باز همون ملاک علم اجمالی به این چی آقا؟ اما کلام این است که یک مایه است به یکی از اینا، ملاقی عهد اطرافه، یک مایه، یک ملاقی داریم، اونم ملاقی چی آقا؟ عهد اطراف. محل کلام اینجاست، نه اونجاییست که این ملاقات خود سبب علم تفصیلی بشد یا همون علم اجمالی دیگر ایجاد بکنه، در خود این ملاقی اونجا نیست. بله اگر یکی به هر دو بخورد میشد علم چی آقا؟ تفصیلی. اگر دو تا مایه باشد، یکی بون یک بون بود، اون علم اجمالی منتقل میشه به چی آقا؟ این دو. سوم این است که نه، یک مایه یا یک شیعی به یکی از اطراف علم اجمالی فقط چی کار کرد آقا؟ کلام ایشان یعنی آی خویی در این فرضه، اشکال من به ایشون چی آقا؟ در این فرض. اما اون شرطی که گذاشته
آثار ظاهری، اگر شما یه جا حکم ظاهری اجرا کنید به مقتضای این حکم ظاهری نمیتونید آثار شرعیش هم براش بار کنید، یعنی اگر شما ظاهرن بگید این طاهره،
بله میشه، چرا نمیشه؟ بله میشه.
حالا وقتی شما ظاهرن بگید هر دو لیوان یه وجوب اجتناب داره، هر دو انا، حالا اگر هر چیزی به این مخوره باید داشت احتیاط کرد، باید داشت اجتناب کرد.
بله این محل منشأ این به اصطلاح وجوب احتیاط و اجتناب علم اجمالی است. این چون از دائره اون معلوم بالاجمال خارجه. وجه وجوب اجتناب از اطراف اونجاست که علم اجمالی منجز باشه.
اونجا باز علم اجمالی میشه، این ملاقی قطعا یا متنجس یا غیر متنجس.
نه دیگه، چون معلوم نیست که اونی که بهش ملاقات کرده اون نجس بود، کن شک بدوی اصلا. یعنی این با یکی ملاقات کرده.
شما فهمید که ما علم اجمالی داریم که اونی که باش ملاقات کرده،
نه اون حکمه، حکم نمیتونه از سبب به اصطلاح تولید حکم دیگر بشه، سبب خود اون حکم باید موجود باشد که اصل علم اجمالی است، وجوب تنجیز، یعنی تحقق این مثل منجز بودنش. این که الان به یکی از این دو اصابه کرده، این در واقع وجدانن شک بدویست، چون این ملاقی اگر اونی که بهش ملاقات کرده دو طرف نجس بود، این نجس و الا فلا، یعنی سبب این نجاست اصلا معلوم داخل در معلوم بالاجمال نیست. التفات فرمودید؟ بله، اگر هر دو ملاقات میکرد خب قطعا این داخل در اطراف این علم اجمالی چی آقا؟ میشد. خب ایشون یک مطلبی داره مرحوم آقای خویی، اون مطلبش اینه که میگد اونجایی البته این ملاقی رو من میگم منجز، یعنی اجتناب لازم هست، که اون ملاقی جزء موضوع به اصطلاح اون معلوم بالاجمال نباشه، باید تمام موضوع باشد. مثال میزند، مثل این جسدی است در خارج، من میدونم به اصطلاح این جسد دو تا جسده، میدونم یکی میت انسان یکی هم میت حیوان، تشخیص نمیتونم بدم، ولی میدونم یکی از این دو حالا سوخته یه طوری شده که دیگه قابل تشخیص نیست، ولی من میدونم که یکی از این دو میت انسانه، یکی هم میت چی آقا؟ حیوان. خب دست من خورده به یکی از این دو، ایشون که اینجا اصل مسئله واجب نیست. چرا؟ برای اینکه موضوع وجوب مس میت، موضوع این حکم وجوب مس میت، وجوب بعد غسل مس میت، مس میت انسان هست نه مطلق میت. موضوعش دو جزئه، یکی میت بودن، یکی هم چی آقا؟ انسان بودن. خب الان که شما یکی رو مس کردی، آیا علم اجمالی داری که میت انسان رو دست کردی؟ خیر. لذا چون موضوع دو تا جز داره، شما الان غایت چیزی که حاصل شد اینه که شما دست شما به میته خورده، اما اثبات میکنی که میته انسان هم دست خورده؟ خیر. بله، نگاه بکنید به مثال، من آدرس دادم، نگاه بکنید عبارتش رو. خیلی من تعجب کردم این مثالی که ایشون گفته، هیچ فرقی بین دوران بین بول و ماچی آقا نمیکنه، بالاخره یه میته انسانه، اون طرف اصلا میت انسان نباشه، اصلا مزکا هم باشه یا میته حیوانی باشه، بالاخره دوران بین یک طرف شبه محصوله الان چی شد آقا؟ میت انسان. مثل این که بود به نظر میسد که در این اصل کلی حرفشون درسته، ما قبول داریم، ولی مثالی که ایشون آورده مثال درستی نیست. به جای این من مثال دیگری گفتم، اگر ایشون میزد اون مثال درسته. مثلا کجا؟ مثلا یک ثمری است، میوه است از دو تا درخته، یکی از این شجرها مغصوبه، دو تا درخته یا چند تا درخته محصوله، یکی شجره چی هست آقا؟ مغصوبه هست. میوه ای از این چند درخت هست که من نمیدانم این میوه الان مال اونه یا اونه یا اونه. خب این میوه را عرض میکنم که علم اجمالی در مورد میوه منجز نیست. چرا؟ چون تناول مطلق میوه که علم ندارم حرام باشه، اگر چند تا میوه بودن محصور، یکی از اینا مغصوب بود، تناول هیچ کدوم جایز نبود. چرا؟ چون میوه خودش تمام موضوع این حرمت تناول بود. صبر کن آقا. اما اگر چنانچه موضوع حرمت تناول، میوه شجره چیه؟ مغصوبه است. خب طرف علم اجمالی کدوم؟ خود اشجارن، یکی از اونها مغصوبه. صبر کنید، تصرف در میوه تصرف در شجر نیست. عرض ما اینه،
خودش
فاکهه مغصوبه است دیگه. خب حالا اجازه بدید یک کمی کلام این است که ما میخوام بگیم که شجر، تصرف در شجر غیر از تصرف در میوه هست بعد از انفصال. الان میوه منفصل شده، در نمای متصل نیست. کلام فقط در نمای چی است آقا؟ منفصله. کلام این است که وقتی که میوهی که ازش منفصل شده اینجور به ذهن میرسه، اینطور به ذهن قاصر حقیر، که تصرف در میوه تصرف در شجر نیست. اونی که علم اجمالی بود مقصود بودن یکی از این اشجار بوده و تصرف در شجر غیر از تصرف در میوه هست. تمام بشه. و اونی که ما علم اجمالی داریم این است که مقصود بودن یکی این اشجار. اگر تصرف بکنیم یکی از این اشجار رو، یکی رو، این میشه داخل در این حرام و میشد که به قول معروف شبه محصوره. اما اگر میوهی که نمیدانیم، صبر کنید آقا، اگر میوهی که نمیدانیم مال کدوم شجره، در این میوه تصرف بکنیم. چرا؟ چون تصرف در این میوه تصرف در شجر نیست. و این موضوع حرمت هم دو جز دارد، مطلق میوه نیست، میوه هر شجر هم نیست، فقط میوه شجر چی است آقا؟ مغصوبه است. لذا اینجا اگر به این حساب مثال میزد این درست بود.
حالا
حالا این ملاقی نیست، این میخواد بگد که ما به اطراف علم اجمالی محصوره اون زمانی اجتناب واجب هست که اون مورد ارتکاب موضوعش به تمامی داخل در اون اطراف علم اجمالی باشد، نه اینکه موضوعش جزئی از اطراف علم اجمالی باشد. اینو میخواد بگد. عرض ما این است که این مطلب به نحو کبرای کلی درسته. ببینید مثال رو ببینید، مطالعه بکنید اون مثالی که ایشون زد. میخواد بگیم که مثالش دوران بین دو تا جسد است که نمیدونیم یکی میت انسان است و یکی میت چی آقا؟ حیوانه. اون مثال ایشون به این کبرا چی آقا؟ میخواد بگیم نمیخوره. اون مثالی که ما زدیم میخوره. فقط تأمل بفرمایید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.